بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. چهارمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. بحث ما کم‌کم به غزوات و سرایای پیامبر اکرم میرسد. سوال میکنن غزوه چی و سرایه چیه؟ یادآوری میشود غزوه به معنی جنگ است که جمع آن غزوات، سرایه هم جمعش سرایاست. نبردهایی که پیامبر اکرم با مشرکان و مزاحمان و متعدیان داشت به دو صورت بود: گاهی خود در اون جمعیت و در اون جنگ شرکت میکرد و فرماندهی را در اختیار داشت. هر جنگ و نبردی که پیامبر در اونها شرکت میکرد، در اصطلاح سیرنویسان به آن غزوه میگویند و جمع آن غزوات. و اما جمعیتهایی را گاهی میفرستاد، دستجاتی را اعزام میکرد که فتنه ها را خاموش کنند، به اینها سریه میگویند و جمعش سرایاست. تاریخ نویسان خصوصا کسانی که در سیره پیغمبر اکرم دقت بیشتری دارند، اینها میگویند پیامبر در 27 غزوه شرکت کرده، یعنی 27 نبرد با مشرکان و فتنه‌جویان و کسانی که فکر به اصطلاح از بین بردن اسلام را داشتند، خود شخصا شرکت کرده است و فرماندهی را در اختیار داشت. 27 غزوه بوده و اولین غزوه عبارت است از غزوه بدر و آخرین غزوه عبارت است از غزوه تبوک. و اما تعداد سرایای پیامبر، یعنی گردانهایی را ارسال کرده، تنگهایی را اعزام کرده و فرماندهان برای اونها تعیین کرده خودشون بروند مأموریت را انجام دهند و برگردن، این هم در حدود 55 قریه بوده. و کسانی که مغازی و نبی نوشتن به این عدد و به این تعداد تصریح کرده ام. پیغمبر اکرم 27 غزوه داشتی، یعنی شخصا در اون نبردها شرکت کردی و 55 هنگ و گاهی گردان برای خاموش کردن فتنه ها اعزام کرده است. ولی گاهی میبینید میگن غزوه النبی و گاهی میگن سریه النبی. غزوه به اون معناست و سریه هم به معنای دیگر. حالا بحث ما در قالب اولین غزوه هست، زیرا از برخی از سرایا در برخی گذشته بردی دسته هایی که پیامبر اعزام کرد برای کسب اختراعات یا خاموش کردن فتنه ها و یا تحصیل مشتکان. الان از بر این بحث ما مربوط است به غزوه بدر. قبلا مقدمه ای را باید یادآور بشوم که اصولا جهاد در اسلام چیست و بر چند گونه هست و اهداف از اون جهاد چیست. بحث در باره جهاد بحث گسترده است و در این یک درس که بنا داریم وضع بدر را تشریح کنیم ممکن نیست. در این مورد کتاب های فراوانی نوشتن، تحقیق های ارزنده انجام داده اند. اصولا مسئله جهاد از اون مسائل نورانی و درخشان اسلام است که هم مایه بقای اسلام و هم مایه گسترش اسلام. اونجایی که به عنوان دفاع باشد، جهاد دفاعی باشد، مایه بقای اسلامه. اونجایی که جهاد ابتدایی باشد مایه گسترش اسلامه، و اگر کسی حقیقت جهاد را درک کند خواهد دید که جهاد منافاتی با آزادی عقیده و آیه لا اکراه فی الدین ندارد. اما مشروط برید هم لا اکراه را درست معنا کنید و به انگیزه های جهاد و حدود جهاد درسید. فعلا در باره غزوه به نام بدر که گاهی به اون میگویند بدر الکبرا و یا الغزوه الکبرا، از کتاب های تاریخ استفاده می شود از روزی که پیامبر اسلام در مدینه استقرار یافت، جوانان انصار دور او را گرفتند و افراد تاجدلی از نقاط مختلف شبه جزیره که دیدار او شتافته و آئین او را از جان دل پذیرفتند و اجتماع کوچکی اما در این حال نیرومند در برابر مشرکان تشکیل دادند. ولی همین جمعیت، موجودیت این جمعیت و تشکیلات آنان پیوسته از طرف گروه های مشرک مورد حمله و هجوم بود. حتی در زمان حیات خود پیامبر شهر مدینه و اطراف آن چراراً مورد هجوم سپاه شرک قرار گرفت و لشکر دشمن حومه شهر را محاصره کرد. در جنگ بدر و خندق جز داخل شهر همه نقاط مدینه تحت تصرف سپاه بت‌پرست در آمد و دفاع جانانه مسلمانان توانست که این جمعیت را نجات دهد و موجودیت اسلام و مسلمین را حفظ کند. این گونه نبردها برای دفاع از موجودیت و حق حیات اسلام و مسلمین و یا به عنوان سرکوب کردن هر گونه جنبش‌های ضد اسلامی که در میان قبائل در شرف تشکیل می‌شود. یعنی اگر تمام نبردهایی که پیامبر اکرم در دوران حیات خود انجام داده است به علل اونها رسیدگی کنیم، هیچ نبردی را پیامبر ابتداعا شروع نکرد و به تعبیر فقهی جهاد ابتدایی و تعرضی نداشت. در زمان پیامبر تمام این نبردها خواه تحت عنوان غزوه و خواه تحت عنوان سریه مطالعه کنیم، همه به همه دو انگیزه داشت: یا پیامبر مولد هجوم بود از موجودیت خود دفاع کرد، یا گزارش هایی به پیامبر می رسید که در فلان نقطه در میان فلان قبایل یا فلان قبیله فسادی در حال تکوین، توطئه در شرف تکوین، پیامبر با اعزام گروهی یا شرکت شخصی برای سرکوب کردن اون گروه و خاموش کردن توطئه حرکت می کرد. تمام نبردهای پیامبر آه در پوشش غزوه یا در پوشش هرگه همه به همه یکی از این دو انگیزه را دارا بوده، یا مورد هجوم بوده از خود دفاع می کرد، و یا اینکه گزارش هایی می رسید در فلان نقطه جمعیتی هستن بنای گردآوری اسلحه دارن برای سرکوب کردن آنان گروهی را می فرستاد و یا خود شرکت می کرد. اکثر غزوات پیامبر و یا گروه هایی که برای پراکنده کردن اجتماعات که به فکر حمله به مدینه بودن اعزام می شدن صریحا می گویم همگی جنبه دفاعی، یعنی در اکثر این نبرده ها هدف پاسخ به حملات دشمن یا منظور این بود توطئه های ضد اسلامی که در حال تکوین و دسته‌بندی بود خفه شده. از این نظر گروهی اشتباه کرده ام و بسیاری از صاحب نظران نظر داده ام که کلیه جهادهای اسلامی جهاد دفاعی بود و تا این کلمه گفته ام و هرگز در اسلام جهاد تعرضی و ابتدایی وجود ندارد. این مطلب را ما تجزیه و تحلیل میکنیم، از یه نظر صحیحه اما از نظر دیگر باطله. اگر بخواهن غزوات و سرایای پیامبر بگوین درسته، هنگامی که انگیزه های اونها را مطالعه میکنیم جنبه دفاعی بشه، یا هجوم آورده بودن پیامبر از خود دفاع میکرد باب پیامبر خبر می رسید که در فرون نقطه توطعی در کاره، برای از بین بردن توطعه گروهی را می فرستاد و حق جنبه دفاعی داد. یه موقع نه، نمی خوان زمان پیامبر را بگویم، بلکه اصولا می خوان برسانن در فقه اسلامی و در قوانین اسلام جهاد ابتدائی وجود ندارد. از روز ابتدائی تشریع نشده است. اگر بخواهم این مطلب را بگویم، این خلاف روایات و احادیث اسلامی و سنتی است که از مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم در دیار ما مانده. من فکر می‌کنم کسانی که چنین اشتباهی را مرتکب شده اند و جهاد دفاعی و تعرضی را انکار کرده اند، این استنتاج محلول بررسی غزوات و سرایای پیامبر وگرنه جهت ندارد جهاد تعرضی و ابتدائی که از مسلمات فقه اسلام و صریح آیات قرآنی مورد انکار قرار گیرد. و کسانی که با فقه اسلامی آشنایی دارند می دانند بر این که جهاد ابتدائی در اسلام هست و هرگز مورد انکار صحیحی از فقهای عامه و خاصه نیست. و چون بحث ما فعلا در باره غزوه بدره، یعنی جهادی که پیامبر در بدر شروع کرد، به این 100% جنبه دفاعی داشت، اجمالا من در امتیازات جهاد دفاعی بحث عرض کردم. بحث گسترده در این باب هم جهاد دفاعی و هم جهاد تعرضی این نیاز به بحث‌های مفصلی دارد و کتاب‌های دیگر روایات آیات خونده شود و تصحیح و تحقیق گردد. اما از اونجا که مورد بحث ما جنبه دفاعی داشت، من اجمارم در امتیازات جهاد دفاعی بحث میکنم. نخستین آیه ای که حالا من میگویم نخستین آیه، شاید هم نخستین آیه نباشد، دومین آیه باشد. یکی از آیاتی که در باره جهاد دفاعی وارد شده است این آیه 190 از سوره بقره است. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله یحب المحسنین. معنی آیه اینه، در راه خدا با کسانی که با شما نبرد میکنن جهاد بنمایید، برای مراقب باشید که از حد عدالت تجاوز نکنید. دقت در جمله های این آیه ما را به امتیازات سگانه جهاد دفاعی واقف می شود و به طور غیر مستقیم به پاره از اشتباهات و اشکالات که در اذهان افراد غیر مطلع وجود دارد پاسخ می دهد. من یک بار دیگر آیه را می خوانم. شنوندگان محترم کلمه ها و جمله ها را حفظ کنند تا امتیازات جهاد دفاعی روشن شد. آیه این: و قاتلوا فی سبیل الله. در کلمه فی سبیل الله انگیزه جهاد و هدف جهاد بزرگ شد. و قاتلوا فی سبیل الله، جهاد در راه خدا، یعنی این جهاد ما به عنوان گسترش ملک و گسترش قدرت نیست، در راه خدا، کسب رضای خدا. در درجه اول کلمه فی سبیل الله انگیزه جهاد و اهداف جهاد را برای ما بیان میکند تا روشن شود جهاد اسلامی با حمله مغل یا سکندر مقدونی چه فرق دارد. اینها برای دنیا نبرد میجنگند، در راه طاغوت میجنگیدند، در حالی که مسلمانان در راه خدا و کسب رضای خدا. و رضا قرآن در آیه دیگر این هدف را روشن‌تر بیان می‌کند. زیربنای جهاد دفاعی را تشریح می‌کند. در سوره نساء آیه 76 می‌فرماید: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. آنان که به خدا ایمان دارند زیربنای جنگ آنان کسب رضای خدا، و اما افراد کافر به عنوان طغیان و تجاوز می شنده. و به انوار کسب رضای خدا. پس در این آیه ای که آیه قبلی مرز به آب تحبیر بهتر انگیزه جهاد و هدف جهاد روشن شده کلمه سید سبیل الله. دو بعدن این جمله دارد الذین یقاتلونکم، طرف جهاد معین شده، طرف جنگ کیه؟ آنان که با شما می جنگن با اونها به جنگ، اما کسانی که با شما سر جنگ ندارن جهاد دفاعی در جا بیمونید. از جمله دوم الذین یقاتلونکم، گروهی که باید با اونها نبرد صد و صد شد. جمله ولا تعتدوا، مرز این جنگ را میگه که این جنگ به این نبرد و به تحبیر روشن دفاع باید حفظ و مرزی داشته باشد، نباید از حفظ ادالت و دادگری به انسانی دستیده گرم همه جهان را بگردیم. آیا یک چنین جمله های نورانی در کدام که از قوانین ارباحی و نظامی جهان موجود؟ یک پیغمبر امه درس نخونده که در قاره حراد سر برده، در صحراها زندگی کرده، هنگامی که میخواد جهاد دفاعی را تشریع کند و به دوستان و فرزندان و تربیت یافتگان مکتب خود بگوید از موجودیت خود دفاع کنید، از شخصیت خود دفاع کنید، در هنگام تعلیم حرف جمعه را در جمعه کتاب دیگه اولا باید روشن شود انگیزه جهاد رضای خدا فی سبیل الله، دو طرف جهاد کسانی که با شما محاربن باید با اونها جنگ کنید، سوم در مقام جنگ باید مالک اعصاب خود باشید، اعصاب خود را از دست ندهید، مبادا به خاطر اینکه بگید جنگ حق و باطل نمی‌شناسد حق و باطل را به هم مخلوط کنید، باید در مرز عدالت متوقف شد. یک بار دیگر آیه را برای دوستان می‌خوانم که انشاءالله همگی حفظ کنند. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله يحب المحسنین. فی سبیل الله از انگیزه است الذین یقاتلونکم طرف جنگ، ولا تعتدوا مرز و در حقیقت حد این جهاد. شما اگر آیات دیگر را هم مطالعه کنید در آیات دیگر هم این مطالب به صورت های دیگر بیان شده. عرض کردم بحث ما در باره جهاد دفاعی که سراسر زندگی پیامبر جهادش دفاعی بوده، اما در این حال جهاد تعرضی که ابتدایی به صورتی که عقل و خرد پذیرفته و وحی الهی تعلیم کرده اون هم در اسلام هست، اون تحت سرای موضع دیگر. قرآن در بعضی از آیات که برخی از این امتیازات اشاره کرده و اینکه گفتیم امتیاز جهاد دفاعی کتاب یکی انگیزه، دیگری جنگ با کدام دسته، سومی حد و مرز، در آیات دیگر اینها تکرار شده. مثلا در سوره انفال آیه 67 قرآن می فرماید تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز الحکیم. شما مردم یعنی گروهی از مردم به دنبال دنیایی، یعنی هدف از جنگ غنیمت در خارج خدا، چیزی دیگر میخواد. والله یرید الاخره، این نبردها و جنگها وسیله اسلام، جنگ در اسلام وسیله است، جنبه هدفی ندارد. باز در آیه دیگر اشاره به اون حد و مرز می کند، می فرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم فاتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. کسانی که به شما تجاوز کردن به مقدار تجاوز آنان تجاوز کنید. در حقیقت دومی که تجاوز نیست، پاسخ به تجاوزه و از عذاب خدا بپرهیزید و به دانست خدا با اصلاف مستقی و تقیید تا اینکه اجمالاً با جهاد دفاعی آشنا شدیم و امتیازات سگانه اش از این آیه ای که از سوره بقره خوندیم دستگیرمون شد. حالا برمی گردیم صلب مسئله را، متن مسئله را و به تعبیر بهتر متن درس را که غزوه کبرای بدره شروع میکنه. اما در اینجا یک کلمه باقی مون برای دوستان عزیزی که مایلن در مباحث اجتماعی اسلام بررسی کنن، این کلمه مهمی است. قائد اعظم پیامبر اسلام به پیروی از مقام وحی نام این نبردها را جهاد نهاده و از 14 قرن قبل کلمه جهاد را بکار کرد. به این جهان برساند که اینها نبرد نیست، اینا جهاده. جهاد در لغت عرب به معنی کوششه، کوشش در اصلاح اجتماع، کوشش در اصلاح اخلاق فرد، کوشش در اصلاح اخلاق یک اجتماع. و این خود از نظر روانی مؤثره که چرا پیامبر اسلام به پیروی از وحی کلمه جهاد به کار برده تا بدن اسلام یک چهره رحمتی دارد. چهره اسلام چهره غضب و خشم نیست، چهره اسلام چهره لطف و مرحمته. حتی اونجا هم که جهاد میکند، حتی اونجا که عضوی را قطع میکند، اون عضو به عنوان جهاده. فرض کنید اگر یک نفر دچار سرطان بید در او سر انگشتش قدره سرطانی پیدا کرده، بریدن این سرطان در حقیقت برای این که درایت به بالا نکنی، انسان مبتلا بیشتر از این نشد. بینن جهاد در اسلام مانند قصد یک قدره سرطانی. اگر در یک جامعه بشری در یک نقطه حسادی هست، هجومی هست، میخواد مرکز توحید را از بین ببرد، این به عنوان یک معالجه و جراحی تحت عنوان جهاد و کوشش این قصه باید بریده شود. این فرد باید از بین برود تا بقیه پیکر اجتماع جامعه سالم. از این که در قرآن عنایت به کلمه جهاده، در این حالی که کلمه قتال هم هست اما بیشتر تو عنوان جهاده، به هنگامی که به ما تعلیم میکنن فروع دین چند تا، یکی هم جهاد میگن نه قتال، این خود واقعیت و حقیقت جهاد را برای ما از نظر اسلام روشن میکند و ما کلمه جهاد به کار میبریم نه کلمه قتال. و اگر هم قتال میگیم یک جنبه های فرعی دارد. حالا وارد بحث شدیم کم و بیش با این جهاد بدر آشنا شدیم. باید یادآوری کنم از جهادهای بزرگ و نمایان اسلام جهاد بدر و به تعبیر سیرنویسان غزوه بدر. غزوه بدر در تاریخ نام نشان خاصی دارد. کسانی که در این جبهه شرکت کرده بودند بعدها امتیازات مخصوصی میان مسلمانان پیدا نمودند. و در هر واقعی که یکی دو نفر از مجاهدینی بودند که در جنگ بعد شرکت داشتند، نام این افراد همیشه ذکر می‌شد. مثلا میگفتن در جهادی که علی بن ابی طالب با معاویه کرد، چند نفر بدری در رکاب علی بن ابی طالب. یا فرض کنید در اون واقعی که در زمان خلیفه سوم انجام گرفت، چند نفر بدری در اون واقعه حاضر بودند. مجاهدین بدر، کسانی که در این قصه شرکت کرده بودند، اینها افتخار عظیمی نصیبشون شده بود. بعدن در واقعه ها اگر یک نفر از اینها، دو نفر از اینها، ده نفر از اینها شرکت می کردن، حق را به این طرف می دازن که گفتن در این واقعه بدری ها شرکت کرده هم، ده نفر بدری در این واقعه. پیامبر اسلام در نیمه جمادی الاولا در مدینه بود. گزارشی به پیامبر رسید. گزارش چی بود؟ گزارش این بود که کاروان قریش به سرپرستی ابو سفیان از مکه به شام می رود. و همگی می داریم که مسیر کاروان بازرگانی قریش از نزدیکی های مدینه بود. ناچار بودن از کنار بحر احمر برون تا به شام برسن و فاصله مدینه هم تا بحر احمر که دریای سرخ شد. گزارش به پیامبر رسید که ابو سفیان در پرستی کاروان قریش را بر عهده دارد و کاروان عظیمی و از مکه عازم شامی و از نزدیکی های مدینه باید عبور کند. پیامبر برای تعقیب کاروان تا نقطه ای به نام ذات العشیره را عکس تاریخ می گوید این گزارش به پیامبر در نیمه جمادی الاولی رسید و پیامبر تا اوائل ماه آینده یعنی اوائل جمادی الثانیه در نقطه ای به نام ذات العشیره توقف کرد و دست به کاروان نیاورد. کاروان از مسیر دیگر عبور کرد و به شام رسید. در گذشته یادآور شدیم هدف گرفتن اموال کاروان نبود، هدف مانورهای نظامی و تهدیدهای نظامی بود تا مردم قریش بفهمند که حدود بازرگانی و تجارتی آنان در اختیار نیروهای اسلامی، بفهمند که شریان حیات آنان که همین تجارت است که در تابستان به سوی شام می روند و در زمستان به سوی یمن، بدانند که در این قسمت در قسمت تابستان خطوط تجارتی در اختیار نیروهای اسلام و اگر اینها بخواهند می توانند راه تجارت را به روی قریش ببندند و زندگی را بر قریش ساخت. قریش مسلمان در مکه مسلمانان را شکنجه می دادند، مانع از تبلیغ اسلام بودند، حتی اشکال بر پیامبر و مسلمانان به وجود آورده و وجود می آوردن. این عمل تهدیدآمیز برای این است که اونها به فهمن که خصوص تجارتی در اختیار نیروی اسلام دست از کارهای گذشته بردارن و آزادی به پیامبر بدهن که پیامبر آزادانه تبلیغ کند. کاروان رفت به شام رسید اما پیامبر به اون دست نیاورد. تاریخ پیغمبر به ما میگوید در تمام نبردها و قصرها پیغمبر اکرم علاقمند بود شخص اطلاعات کند. عملا میگفت که نخستین قدم پیروزی شخص اطلاعات، زیرا روشن است فرمانده لشکر از استعداد دشمن و نقطه تمرکز اونها و روحیه رزمندگان آنان آگاه نباشد که بسا در نخستین برخورد با شکست روبرو شود. از روش های ستوده پیامبر اسلام در تمام نبردها که درس به درس اینها را خواهیم گفت کسب اطلاعات از مقدار آمادگی دشمن و محل او، هم محل او را به درس می آورد، محل تجمع را و هم نیروی آرایشی اونها را. مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه در کتاب بهار جلد 19 صفحه 217 نقل می کند که پیامبر مردی را به نام عدی و دیگران می گویند دو نفر را به نام طلحه بن عبید الله و سعید بن زید روانه کرد تا از این کاروانی که رفت به شام یک ماه دیگر باید برگردد اطلاعاتی جمع کنید. این افراد که در حقیقت ماموران اطلاعاتی پیامبر اسلام بودند از قائد اعظم جدا شدند، رفتن از کاروانی که موقع رفتن از پیرت قائد اعظم گریخته و الان میخوان برگردن از شام به مکه کسب اطلاعات. اطلاعاتی که به دست پیامبر این افراد آوردن این بود، گفتن یا رسول الله این کاروان کاروان بزرگی که تمام اهل مکه در استقامت ورزن، مسلمانان متقابلا کالاهای تجارتی آنان را در میان خود به عنوان غنیمت جنگی تصرف کنند. مسئله این بود قبلا اونها اموال مسلمانان مهاجر به مدینه را ضبط کرده بودند و الان باید اینها از خود دفاع کنند فأخذوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اون مقداری که از اینها اموال گرفتم در مکه الان باید در مسیر تجارت اموال اون افراد مهاجم را بگیرم. فرزا پیامبر رو به مهاجر کرد، آن ای مردم این کاروان قریش است، می توانید برای تصرف اموال قریش از مدینه بیرون بروید و برای شما گشایشی در کار باشد. مسئله مسئله ابتدایی نیست، مسئله مسئله مقابله. اونها قبلا مصادره کرده بودن، دسترسی به مردم مکه نیست، اما اموالشون الان در مسیر است و باید اینها مصادره کنند. هنگامی که گزارش به پیامبر رسید که کاروانی که از دست شما گریخته و الان برمیگردد، تاریخ میگوید رسول خدا در ماه رمضان سال دوم هجرت با 313 نفر برای مصادره اموال قریش از مدینه بیرون آمد و در لب چاه بدر توقف. دوستان عزیزی که به زیارت خانه خدا مشرف می شوند و بعدن به مدینه یا قبلن به مدینه، نقطه ای در مسیر من نام بعد و الان من چاه هست، یعنی تا چند سال قبل اون چاه موجود بود، من خودم تا کنار چاه رفته. رسول خدا با یاران خود از مدینه بیرون آمد و در تعقیب کاروان قریش گراه. اتفاقا ابو سفیان آگاه شده بود که در موقع رفتن به شام رسول خدا کاروان او را تعقیب بکرد، اما به او دست نیافت و بعدن مطلع شد که پیامبر این بار در تعقیب کاروان او که اگر موقع رفتن دست به اون کالاها نیافت، موقع برگشتن این اموال را بگیرد. در مقابل انبار فراوانی که از مسلمانان در مکه اینها گرفتند و زبطند، از برنجمده جمده به اصطلاح انتقامی دارد. فأکدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یک و ثانیاً هدف اینه برسانند که اگر به اون کارهای زشت خود ادامه دهید این خطوط در خطر. ابو سفیان از حرکت خودداری کرد، از شام جدا شد، اما در نیمه راه توقف کرد. چاره جز این ندید که قریش را از سرنوشت کاروان آگاه شد. از این جهت یک شتر سواری را پیدا کرد تندرو به نام زمزم غفاری و از قبیله بنی غفاری، او را اسیر کرد و به او مبلغ پول داد، گفت هرچه دوستر خود را به مکه برسان و دلاوران قریش و صاحبان کالاها را خبر کن تا برای نجات کاروان خود از حمله مسلمانان و نیروهای اسلامی از مکه بیرون آید. این شتر سوار تندرو به نام زمزم سریعا خود را به مکه رسوند و به دستور ابو سفیان گوشهای شتر خود را برید و بینی اون را شکافت و جهاز شتر را برگردانید و پیراهن خود را از جلو و عقب چاف زد. تمام این بازیگری ها برای جلب توجه بود و بر روی شتر ایستاد. در وسط مکه فریادش بلند شد اللطیمه اللطیمه اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد فی اصحابه لا ارا ان تدرکوها الغوث الغوث. این منظره عجیب و غریب، مردی به نام زمزم گوشهای شتر خود را بریده، بینی اون را شکافته، جهازش را وارونه نهاده، پیراهن خود را از جلو و عقب چاک زده، بر روی شتر الغوث الغوث میگفت. تمام مردم مکه ریختن اطرافش را گرفتن. قصر قفار شطر که قطرات خون از گوش و دماغ او می چکید، وضعی که زمزم با شکافتن و ناله های دلخراش و که استمدادهای پیاپی به وجود آورده بود، خونهای مرتب مکتره به جوش آورد و تمام جلاوران و جنگجویان و نبرد طلبان آماده خروج شدند، جز ابولهب که از شرکت در نبرد خودداری کرد. آس ابن هشام را استخدام کرد، اجیر کرد، 4000 درهم به او داد، گفت از طرف من در نبرد شرکت کن. در حقیقت جمعیت عظیمی جمع شد برای نجات کاروان. اما در میان امیه ابن خلف هم از شرکت در این جمع خودداری کرد. او از بزرگان قریش بود، نمیخواست در این جنگ شرکت کند، چون از پیغمبر اکرم شنیده بود که امیه به دست مسلمانان کشته میشد. در این حالی که ها دشمنان رسول خدا بودند، اما معتقد بودند این رسول، رسول امین است، صادق است، راستگو. اگر گفته از امیه به دست مسلمانان کشته میشود، کشته خواهد شد. در قرن‌های گذشته در باره گزارش از قید اجمالاً بحث کردیم. گفتیم انبیا و بزرگان در پرتو الفاظ الهی میتوانن مرزهای زمان و مکان را در هم شکنن، از آینده و گذشته خبر دهن، البته به اذن الهی و تدبیر خدا. امیه نمیخواست شرکت کند. چرا؟ میترسید که گزارش پیامبر در این جنگ اتفاق افتد. اما بازیگران و تعبیه گردانان صحنه سیاست یک نقشه ای ریختن تا امیه را هم برای شرکت در جنگ تحلیل کنند. چه کردن؟ دو نفر از قریش که از داوطلبان نبرد بودن، سینی و سرمدانی به دست گرفته پیش روی امیه قرار دادن، گفتن امیه اکنون که از دفاع از مرز و بوم و ثروت و تجارت خود سر برتافتی و به سان زنان گوشگیر شدی و تخلف کردی، باید به جای مردان مانند زنان سلطه بکشی و نام تلا از ردیف نامهای مردان دلاور بیرون آمد. این صحنه امیه را تحریک کرد، این اختیار لوازم سفر را برداشت و با قافله قریش برای نجات کاروان را افتاد. حالا سه جمعیت هست: کاروانی که دارای تجارت است، در مسیر شام است، بین شام است و مدینه. خود پیامبر هم از مدینه خارج شده با 313 نفر در کنار چاه بدر. یک جمعیت عزیزی هم از مکه حرکت کرده اند برای نجات دادن کاروان. یعنی اگر کسی نقشه این منطقه ها را در اختیار داشته باشد، میداند برای این که جمعیتی از جنوب مدینه حرکت کرده اند و جمعیتی هم از مدینه حرکت کرده به سوی نقطه ای به نام نبر نزدیکی های بحر احمر، و جمعیتی هم کشتر این هاست که در حقیقت از شام حرکت کردن و میخوان از این مسیح برسن به مکه. حالا چه گذشت؟ آیات قرآنی این جنگ را چگونه تشریح میکند؟ اینها را در درس آینده بیان خواهیم کرد. اما قبل از آنی که پیامبر شروع به پیش روی کند، اول یاران خودش را استمداد کرد، شورای نظامی تشکیل داد. اگر پیغمبر با این جمعیت آمده بود جلوی کاروان تجارتی را بگیره. کاروان تجارتی هم گزارش رسیده بود که 40 نفر از اون حمایت میکنن. اما الان که آمد کنار چاه بعد، گزارش جدیدی را دریافت کرد. یک کاروان از پشت سر 40 نفر حامی داره. در روبروی شما یک ارتش عظیمی از مکه حرکت کرده و اینها میخوان با شما مقابله کنند. پیامبر باید در اینجا یاران خودش را بیازماید که آیا اینها فکر جنگ و دفاع دارن یا اینکه برگردن بمانند. شورای نظامی را تشکیل داد. در این شورای نظامی شخصیت‌های عظیمی از مهاجر و انصار جمع. پیامبر رو کرد به این افرادی که در این شورای جنگی و نظامی شرکت کردن، همون اشیرون الی اجرهنا. در تاریخ پیغمبر اکرم تا اونجا که من اطلاع دارم 5 مورد رسول خدا به مشورت فرمود. در قرآن پیامبر را مأمور کرده است که با مردم با شخصیت های ذی‌فکر مشاوره کند. مجموع مشورت های پیامبر مشاوره های نظامی و مشاوره های جنگی بود و اولین مشاوره ای که کرد در صحرای بدر در کنار چاه بدر در باره این که آیا با این جمعیتی که از مکه حرکت کرده اند پیش بروند با اینها رو بروشنند یا از همین راه برگردند به مدینه این جمعیت رو ترک کنند. پیغمبر عمده نظرش به انصار، شکلی با مهاجر کار نداره. نکتهش اینه هنگامی که انصار با پیامبر بیعت کرده اند بیعت کرده بودن که از شخصیت رسول خدا در محیط مدینه دفاع کنند. حالا نقشه عوض شده، حالا انصار میخوان از شخصیت پیغمبر اکرم در خارج از مدینه دفاع کنند، در یک منطقه دور از مدینه و دور از محل نفوذ آن. این رهبر عالی قدر به قدری مواظب پیمان و قراردادهای خودش در اون نیمه شب که در عقبه اولا بیعت کردن و ابوی پیامبر عباس گفتن ما از این رسول خدا دفاع میکنیم همچنان که از فرزندان خود دفاع میکنیم، در خانه خود جای میدهیم همینطور که فرزندان خود را جای میدهیم. حالا و عوض شد، 20 فرسخ یا بیشتر از مدینه بیرون آمده ام، از قلمرو نفوذ و قدرت آنان دوره. اینجا طبق پیمانی که با رسول خدا بستن ملزم به دفاع از پیامبر نیستن. اینها گفته بودن در مدینه دفاع میکنن. رسول خدا به خاطر این ضیق پیمان که از اینها پیمان را به گونه دیگر گرفته بود، الان دفاع به شکل دیگر است، این شورای نظامی را تشکیل داد. مهاجر و انصار شرکت کردند. اول دو مهاجر جواب داد، خلیفه اول و خلیفه دوم پاسخ گفتند. پاسخ اینها این بود که انها قریش و خیلاؤها ما آمنت موند کفرت و ما زلت موند عزت بلم نخرج علا افتتن دلحر. مغازی که بزرگ تاریخ نویس اسلامی، اون هم غزوات رسول خدا را نوشته، کتابی دارد به نام مغازی در فقه، در جلد اول صفحه 48 میگوید مهاجرها چنین جواب دادند. بعدن اسم میبرد که خلیفه اول و خلیفه دوم چنین پاسخ دادند. گفتن رسول خدا این قریش است، این از لحظه ای که کافر شده ایمان نیاورده و از روزی که عزیز شده ذلیل نشده و ما با آمادگی کامل خارج نشده. یعنی ما که از مدینه حرکت کردیم به این وال مقابله با این ارتش گرام سنگین نبود. ما از مدینه حرکت کردیم با کاروان ابو سفیان که گزارشگران به ما گفتن 40 نفرن با اونها رو برو بشیم. اما این بار گزارش عظیمه، همه یه مسکه کمده شده. بلم نخرج علا احبت ملحر، ما با آمادگی کامل برای نبرد اون هم با این جمعیت سنگین و گران بیرون نیاد. این گزارش و نظر مهاجر بود. یک مهاجر دیگر سخن گفت، نفر اول فرق داشت. این مقداد خودش مهاجره، فارس، سوارکاره. این گفت نه یا رسول الله، ما مانند بنی اسرائیل نیست. بنی اسرائیل به موسی گفتن موسی اذهب انت و ربک فقاتلا. اونها گفتن موسی تو برو با خدا یک جنگ کن، انا هاهنا قاعدون. با انجلش استید با بنی اسرائیل. ما به تو میگوییم محمد عزیز، اذهب انت و ربک فقا فلا انا معکما مقاتلون. رفیق ما هم به دنبال رفت. بر اینجا از نظر مهاجر دو نظر مختلف. اون دو نفر نظر دادن که ما آمادگی کامل برای جنگ نداریم، زیرا به عنوان جنگ با این ارتش بیرون نیامدیم. این میگه نه برو، ما به دنبال رفت. باز پیغمبر اکرم اون چرا که میخواست تحصیل نکرد. پیغمبر کار با مهاجر ندارد، زیرا انصار است که با پیغمبر پیمان بسته، بنا شده از پیغمبر دفاع کنند در مدینه. حالا اگر پیغمبر بخواهد اینها را وسط صحرا بکشد و بگوید در وسط صحرا از من دفاع کنید، این خلاف پیمان است. باید نظریه انصار روشن شد. این نظریه های مزاد و مختلف که از مهاجر شنید، چهره پیغمبر اکرم عوض نشد، نگرانی پیغمبر اکرم در جای خود باقی. در این موقع تو شورای نظامی تشکیل شده، یک مرتبه یک نفر از انصار به نام فضل معاد گفت رسول خدا، فکر میکنم که نظرت ما هستی، نظریه انصار را میخواهی؟ من نماینده انصارم. بعد ما اشاره کرد به دریای احمر و همون دریای سرخ که نزدیکی های چاه بدر. گفت رسول خدا، ما به قدری باسه هستیم، به قدری دست در دست تو کرده ای. ای رسول خدا، ای پیامبر خدا، ما به تو ایمان آورده ایم، تو را تصدیق کرده ایم، آئین تو حقه، در این باره پیمانها و مواثیق سپرده ای. هر که شما تصمیم بگیرید ما از تو پیگیری میکنیم. بعد این جمله را افتیم اون خدایی که تو را به رسالت مبعوث کرد، هرگاه وارد این دریا بشوید، اشاره کرد به دریای احمر، لو خزت هذا البحر لخزنا معک، اگر پا در این دریا بگذاری که مسلمن پا در دریا نهادن به دنبالش غرق شدنه، ما اونچنان این راه را راه سالم و سعادت و سلامت می داریم، ما هم پشت در تو وارد دریا میشیم. یک نفر از ما از تکروی از شما سر بازید. ما هرگز از روبرو شدن با دشمن نمی ترسیم و در این راه خدمات و جنبازی های از خود ایشان خواهیم داد. دیدگان شما روشن است. هنگامی که پیغمبر این جمله را از سعد معاذ شنید، تاریخ میگوید نشاط عتیقی در پیامبر به وجود آمد. اون سایه شوم و یأس و نومیدی با اشعه حیات بخش رجا و امید، استقامت و پایداری، صبر و فوتباری در راه هدف، اون سایه از بیل. سخنان این افسر رشید چنان تحریک آمیز بود، هیجان انگیز بود. هنگامی که این سخنها را از این مرد شنید، رسول خدا بلا فاصله فرمان حرکت صادر کرد. فرمود مردم حرکت کنید، مردم حرکت کنید، سیرو علا برکت الله، کاروان حرکت کنید و در این راه نفع کثیری به حال شما هست. بعدم پیغمبر یک خبر غیبی داد که این خبرهای غیبی در اکثر تواریخ هست. پیغمبر هنوز در این نقطه است. فاصله او با قریش که اون طرف کوهن زیاده، هم فاصله زمانی دارد و هم فاصله مکانی. این جمله را گفت مردم مسلمانان، من کشتارگاه قریش را می نگرم که صدمات سنگینی بر اونها وارد شده. من نعشه های قطعه شده قریش کافر را می بینم که اونها در کنار چاه جمع خواهند شد. این خبر غیبی را پیغمبر اکرم داد، دیگه سربازان اسلام فکر بیشتری نکردن، همه به راه افتادن. معاصری هم که چندان میل نداشت به دنبال پیغمبر افتادم. حالا باید ببینیم در درس آینده چگونه پیغمبر با این ارتشی که از مکه حرکت کرده و نظرش نجات دادن کاروان بود و تا دندان دیگه سلاح بودم، چگونه پیغمبر با اینها روبرو شد و چگونه شکست داد. باز رسول خدا در اینجا از همان برنامه کسب اطلاعات بهره خواهد گرفت، یعنی همان برنامه که درباره کاروان قریش انجام داد، که کاروان قریش چند نفرن، چند شتره، چند نفر حمایت میکنه، همون کار رو درباره این جمعیتی که برای نجات کاروان آمده ان انجام داد. مأمورانی خواهد فرستاد، از به اطلاعات خواهد کرد، مکان معجری را برای جنگ انتخاب خواهد کرد و قبل از جنگ خطبه های نظامی خواهد خوان، اینها را آماده کنید. در حقیقت باقی مونده هر گذشت قضیه فرد ما را به اون توحید، به اون عظمت الهی، به اون امدادهای غیبی روشن خواهد که چگونه گاهی مدد غیبی برای نجات جمعیتی فروز. یعنی در حقیقت در این مقابله جمعیت کم با اون جمعیت گران، این جمعیت کم سلاح با اون جمعیت پر سلاح، در حقیقت ما را به داد این نبرد اخیر ایران و عراق خواهد افتاد. اینن همون چیزی که مایه پیروزی در نبرد اسلام با کفار قریش شد، همون مایه پیروزی هم در این جنگ هست. پیغمبر از نیروی ایمان استفاده خواهد کرد و از کسب اختراعات، هم از طریق امور مادی و هم از طریق امور معنوی و مددهای قیدی هم طبق آیات قرآن به نفع مسلمانان و کمکهای مسلمانان خواهد رسید. فعلا نقطه بحث ما در اینجا مان که پیغمبر حرکت کرد، قریش هم حرکت کردن، باید ببینیم نقطه التقا چه بوده و چگونه بقیه مباحث شروع شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah 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 Allah